سلام، اینجا شماره 58 پادکست شوخی با تاریخ. منم مخلص و میزبان شما جلال سعیدی هستم و شما هم که اومدید دور هم یه شوخی و تاریخی بزنیم به بدن دیگه. خیلی 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 خوش اومدید. Every dictatorship
has one obsession. بریزید خونها را.
The hate of men will pass.
بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
22 and he do we woo woo.
شوخی با
تاریخ. یه
تو اپیزود قبلی، یعنی اپیزود 57، دلهای شوخی با تاریخی های عزیز رو بردم به جمهوری دومینیکن و اونجا گفتم که دومینیکن نصف یه جزیره بزرگ رو توی دریای کارائیب تشکیل میده که نصف دیگه‌اش کجاست؟ کشور هایتی. واقعا این جزیره و دوتا کشوری که توش هستن، یعنی هایتی و دومینیکن، انقدر قصه هاشون و ماجراهایی که برای مردمشون اتفاق افتاده عجیب و غریبه که جا داره واقعا چند تا سریال و ده ها پادکست و کتاب در موردشون نوشته بشه و ساخته بشه. پس به این قسمت میریم به اون ور این جزیره، یعنی کشور هایتی، کشوری که 95% مردمش سیاه پوستن و خیلی هاشون اگه مسیحی هم باشن ولی باورهای مسیحی رو یه جور عجیبی با باورهای وودوئیسم قاطی کردن و بر عجیب بودن خودشون افزودن با این کار. وودوئیسم رو دربارش تو اپیزودهای قبلی هم یکم صحبت کردیم. یه آیین قدیمی آفریقایی این وودوئیسم که مبتنی بر نیاپرستی و جادو و خرافه، که خب توی کشور مورد نظر ما هایتی حداقل در بازه زمانی که ما میخوایم در موردش حرف بزنیم، این خرافه ها و باورهای عجیب و غریب خیلی تأثیر داشته تو روند تحولات تاریخی و کشوری رو به وجود آورده که همین الانش هم بسیار فقیر و همین فقر فکری و اقتصادی باعث شد 100 سال اخیر اتفاقات خیلی ترسناکی هم توش بیفتن و البته آدمهای ترسناکی هم توش قدرت سیاسی رو در دست بگیرن. پس لطفاً کمربنداتون رو ببندید یا شل کنید یا هرچی، اصلا به من چه، با کمربند شما چی کار دارم من؟ و بیایید تو این قسمت بریم به هایتی تا یه سری هم بزنیم به زندگی و شاهکارهای دیکتاتور عجیب این کشور فرانسوا دوادیه، که البته یه اشاره کوتاهی هم تو اپیزود پنجم کرده بودم به یه سری از کارا و عقاید زیباش، ولی خب امروز دیگه میخوایم بریم تا منتهی الیه این آدم و زندگی و میراثی که متاسفانه از خودش به جا گذاشته رو در بیاریم بریزیم وسط تا ببینیم این موجود دوپایی که ما اسمش آدم میذاریم چه کارهای عجیب و مهلکی میتونه انجام بده. برو بریم.
شوخی با
تاریخ.
فرانسوا دوالیه متولد سال 1907. گفته میشه توی یه خانواده بسیار فقیری هم به دنیا اومده و در مورد اینکه چجوری و توسط کی بزرگ شده اختلاف نظرهایی هم هست بین علما، ولی قطعا اینو میدونیم که این استاد سر سفره پدر و مادرش بزرگ نشده، با وجود اینکه اونا میتونستن این بچه رو بزرگ کنن، ولی خب نمیدونم چی شده، چه اتفاقی افتاده که نخواستن و گردن نگرفتنش. خلاصه بعضی از منابع میگن عمش این بچه رو بزرگ کرده و از زیر دست و پای ننه باباش جمع کرده برده پرورشش داده، و بعضی هم میگن نه، عمه خانم رو بل کنید، این مادر بزرگش بوده که زحمت بزرگ کردن این شاهکار رو بر عهده گرفته اون موقع. به هر حال گزاره عمه یا مادر بزرگ مسئله این است رو بل کنیم و اینو بگیم که اصولا تو کشور هایتی در دوران کودکی این استاد قدرت سیاسی رو ویبره بوده و رهبرای مملکت کلا خیلی نمیتونستن اون بالا بمونن، این یکی اون یکی رو مسموم میکرد میکشیدش پایین، بعد یکی دیگه میرب علیه اون یکی کودتا میکرد، خودش میرب میشست جاش. ماجرا در حدی داغون ماغون بود که میگن وقتی دوالیه فقط 6 سالش بوده رئیس جمهور وقت رو مسموم میکنن و میمیره یارو، که خب این پدیده خیلی طبیعی بوده، یعنی اونجا مثلا مثل بارش بارون و وزیدن بادهای موسمی رئیس جمهورها کشته میشدن. ولی مسئله جالب اینه که حتی تو تشییع جنازه این رئیس جمهور مسموم شده هم دوتا از جنرال‌ها سر جانشینی رئیس جمهور متوفا با هم دعواشون میشه و خلاصه در حدی درگیر میشن که تشییع جنازه رو متوقف میکنن تا این دو بزرگوار تکلیف خودشون رو مشخص کنن با هم. بعدم یکی از اون دوتا جنرال قدرت رو بالاخره در دست میگیره، ولی به یک سال هم نمیکشه که اونم یکی دیگه میزنه میکشتش و بعدم این یکی رو یک دیگه دوباره میزنه میکشتش و خلاصه انقدر جنرال‌ها و شخصیت‌های سیاسی آتش خدمت به مردم وودو پرور هایتی داشتن که حتی طاقت نداشتن تماس ما تحت این یکی با اریکه قدرت رو ببینن، سری میزدن هشتپلکوش میکردن خودشون میشستن جاش تا یه وقت مردم فکر نکنن کسی به فکر خدمت به اونا نیست. بعدم دوباره این چرخه هشتپلکو نمایی رهبران ادامه پیدا میکرد و همینجوری بعد پیش میرفت با این وضع و در چنین جامعه ای این بچه یعنی فرانسوا دوالیه درس میخونه، دبیرستان رو هم تموم میکنه که این خودش واقعا تو اون فضا و تو اون کشور فقیر دستاورد بزرگی بوده. و تازه چه نشستید که در ادامه دوالیه وارد دانشکده پزشکی میشه و اونجا هم درساشو خوب میخونه و به یه پزشک تبدیل میشه. تو اون دوره تو این کشور فقیر بیماری های مثل مالاریا و یه سری بیماری های پوستی مخصوص مناطق استوایی بیداد میکرده و یه پزشک تازه تأسیس جوونی مثل دوالیه خب خیلی تلاش میکنه برای کمک به مردمش. این وسط الکساندر فلمینگ دانشمند ایرلندی هم پنیسیلین رو کشف کرده بوده که خب ما ایرانی ها خیلی خدمت جناب پنیسیلین و فلمینگ و اینا ارادت داشتیم همیشه دیگه و از همون بعد به تولد هر چی بود که میشده سری میدویدیم میرفتیم خدمت جناب تزریقاتچی و هوا میکردیم و ایشون هم هوای سرنگ رو خالی میکرد و با رمز یا صاحب الباسن الکبود ما رو با موشک های هوا به عضله خودش مورد هدف قرار میداد. جاش هم که خب هنوز هست، هممون داریم. حالا شما فکر کنید تو اون سالهای مالاریا زده تو هایتی که توانایی خوندن و نوشتن هم برای مردمش در حد مدرک پروفسوری و ریخت فسوری الان ارزش داشت، یه پزشک با استفاده از پنیسیلین چه کارا که نمیتونست بکنه، به خصوص تو در و دهات با روح و روان مردم. دوالیه اون موقع راه میافتاده میرفته تو روستاهای مملکتش تا مردم رو درمان کنه و مردمی که خب هیچ اطلاع و سوادی نداشتن میدیدن که واو، یه مرد جوون خردمند باسوادی، یه شلنگ نازک و کوتاه با سری قلمبه و فلزی انداخته گردنش اومده تو روستا، یعنی همین گوشی پزشکی دیگه. بعد ما مریض رو میبریم پیشش، اون یه چوب بستنی میکنه تو دهنشون و بعدم سر برآمده اون شلنگ رو میماله به بدنش و بعدم میخوابونتش و یه کارایی باش میکنه و بعد چند روز هم مریضمون خوب میشه. خب آیا این مرد خردمند عجیب چی میتونه باشه؟ بله من و شما میگیم ایشون دکتره، خب کارش همینه، ولی مردم بود و پرور اون موقع دهاتای هایتی که زیر بار نمیرفتن میگفتن این مرد جادوگریه که داره مریضای ما رو با جادو خوب میکنه. البته گفته میشه خود دوالی هم از دامن زدن به این خرافه ها بعدش نمیومده، مثلا وقتی میخواسته به مریضاش پنیسیلین بزنه همچین مخفیانه جوری که کسی متوجه نشه بعد بهشون دارو رو تزریق میکرده، حتما یه وردی چیزی هم زیر زبونش میخونده که دیگه اون بنده خدا فکر کنن تمومه دیگه، خود جادو اومده اصلا نازل شده بر ما که وای چی شد، معجزه‌گر کی بودی تو آخه مرد. میگن اون دوره مردم به دوالی لقب پاپادوک داده بودن، یعنی چیزی تو مایه‌ای همین بابودوکی خودمون، و چون به هر حال ایشون خودش هم ریشه در این مردم و اعتقادات خرافیشون داشته، مزه این همه ستایش و شاید یه جورایی بشه گفت پرستشی که اون مردم بیچاره نسبت بهش نشون میدادن میره زیر زبونش یا زیر دندونش، کجا میره معمولا، و به هر شکلی که بوده به این اعتقادات خرافی اونا دامن میزده ایشون. اتفاقا روانشناسای مدرن دوستان میگن که یکی از شغلایی که به آدما میتونه احساس خدایگونه بده همین پزشکیه، چون خب وقتی که مردم مریض میشن خودشون و بستگانشون در بدترین وضعیت جسمی و روحی قرار میگیرن طبیعتاً، و اینجاست که پزشک به دادشون میرسه و نقش نجات دهنده رو ایفا میکنه و اون احساس ستایش و قدردانی که پزشک از مریضاش میگیره خیلی احساس تک و عجیبیه که احتمالاً مثلا شما با گوش کردن به یه پادکستی به اسم شوخی با تاریخ نسبت به تهیه کنندش پیدا نمی کنید دیگه طبیعتاً. شاید هم به همین دلیله که پزشک بودن همین الان هم در عین اینکه یکی از سخت‌ترین شغلای دنیاست خداییش، ولی یکی از پردرآمدترین هاشون هم هست. ولی خب جز در موارد استثنایی اصلا پیش نمیاد که دکتر مربوطه از این وضعیت و محبوبیت پزشکی خودش استفاده کنه و بعدها بره بشه دیکتاتور مخوف مملکتش. حالا البته من نمیدونم وضع شغلای دیگه چجوریه، ولی مثلا خود بنده که الان شغلم خندوندن توام با آگاهی مردمه، نمیدونم آیا شانسی برای دیکتاتور شدن دارم یا نه. البته من که قبلا هم گفتم اینجا خیلی توقعی ندارم، بعد از اینکه اینا رفتن وزارت خنده و تاریخ و سرگرمی رو به بنده بدن من راضیم، من شاکرم، لقبم هم میشه بابا خنده مثلا یا عمو تاریخ. چی شد؟ نخواستیم بابا یکی نیست بگه تو چی میگی، این وسط خودتو قاطی این رهبر محبرا کردی، تو یه آیین وودو هم نداری تو دست و بالت که بهش آویزون بشی باهاش خودتو بکشی بالا، وودو که سهل کدو هم نداری، پس برو بشین یه گوشه پادکستتو بذار صدات هم در نیاد، بودو ببینم بودو راه انداخته واسه من. So far away, I'm not the one. به هر حال همین فعالیتایی که بابا دوکی در زمینه پزشکی و نجات جون مردم می‌کرده باعث شده بود که اون بسیار محبوب بشه تو این کشور و بعد از چند وقت بشه مدیر کل اداره درمان و بعد هم اصلا وزیر شد تو کشورش. یکی دو سال بعد از وزارتش طبق معمول یک کودتایی هم دوباره تو این کشور اتفاق میفته و رئیس جمهور برکنار میشه و بابا دوکی هم دوباره برکنار میشه و ایشون هم میره وارد فاز مخالف سیاسی و اینا به خودش میگیره. در اون برهه ایشون داشته ظاهرا فکر میکرده چیکار کنه که با نظام سیاسی موجود مخالفت کنه که دوباره یک کودتای دیگه میشه، یکی دیگه میاد سر کار. بعد دوباره داشته فکر میکرده که حالا با این یکی رئیس جمهور جدیده چجوری مبارزه کنه که دوباره کودتا میشه و بازم تمام رشته‌های استاد پنبه اون میشه. گفته میشه تو اون دوره، یعنی تو اوایل دهه 50 میلادی، در یک برهه حساس کنونی در 10 ماه 6 نفر قدرت رو در دست میگیرن تو این کشور و بعد برکنار میشن اونا هم. یعنی دووالیه به جای میرسه که دیگه صداش در اومده قاعدتاً که بابا پدر صلواتی یه دقیقه دست نگه دارین، کودتا نکنین، بمونیم من بفهمم ببینم با کی باید مبارزه کنم. خب یه مدت هم اصلا کلافه میشه و سیاست رو ول میکنه، میره دنبال پزشکیش دوباره. ولی خب دیگه قبلا هم دیده بودیم که این بابا دوکی علاقه خاصی به قدرت داشته و وود قدرتش هم هی میجنبیده در درونش. اینه که آتش خدمت دوباره برش میگردونه به فعالیت سیاسی و مبارزه و اینا شروع میشه دوباره از اواسط دهه 50 و بابا دوکی که آدم محبوبی هم بین مردم و یه سری از سیاستمدارا بوده مخفی میشه از ترس نظام موجود، ولی از همون مخفیگاه خودشو کاندیدای ریاست جمهوری میکنه. اون موقع یه ملاک بزرگ هم بوده که رقیب اصلی دووالیه بوده برای رئیس جمهور شدن و وضعیت انقدر تو مملکت رو ویبره بوده که در حین فعالیت‌های انتخاباتی و رقابت این دوتا 4-5 تا دولت عوض میشه و چنین شیر تو گوزنی بوده اونجا هنوز. این وضعیت دووالی هم از این همه بی‌ثباتی کشور استفاده میکنه و کلی وعده میده به مردم و ارتش هم میاد پشت سرش وامیسته و جناب بابا دوکی بالاخره به ریاست جمهوری هایتی میرسه. یکی از اولین کارهایی که دووالیه به محض رسیدن به قدرت میکنه این بوده که میره حامیان اون رقیب انتخاباتیش همون ملاک مایه داره بود اونو و طرفداراشو مورد نوازش قرار میده، طرفداراشو تبعید درمانی میکنه. بعد یک دو تا اتفاق میفته که باعث میشه سوء ظن استاد تازه به ارتش هم بالا بره. اینه که ارتش رو هم پاکسازی درمانی میکنه و تمام رده های بالای ارتش رو به کسایی میده که اصولا اگر کسکی شده بودن به خاطر بابا دوکی بوده و قبل از ایشون به قول اون بزرگوار کسک خاصی نبودن. ولی بازم هنوز اوجوری که بگی دلش راضی نشده بوده. اینه که تصمیم گرفت که برای ما ایرانی ها هم یه جورای این تصمیم آشناست، چون ما خودمون تو مملکتمون بعد از انقلاب سپاه مزگان داشتیم دیگه. اینه که ایشون هم اومد اصلا کلن بیخیال ارتش شد، گفت این ارتشی ها رو پاکسازی کردم باشن این گوشموشه حالا، ولی من میخوام مرکز ثقل قدرت نظامی رو ببرم یه جایی که خودم تعیینش میکنم. و اونم این بود که یه نیروی رو تأسیس کرد به اسم تون تون مکوت. اسمش شاید خنده دار باشه برای ما ایرانی، ولی با ماهیت کار این نیرو اگه آشنا بشیم میبینیم که چقدر اینا شبیه هم به سپاه. ولی خب اصلا برای مردم هایتی و به خصوص اونایی که معتقد بودن اسب بابا دوکی یابویی بیش نیست، وضعیت اینجوری نبوده که خنده دار و این حرف ها. چی بود اسم این نیرو یه بار دیگه؟ تون تون مکوت. تون تون ظاهرا معنیش تو زبون اونا میشه عموم و مکوت هم میشه گونی. چرا حالا یه همچی اسمی گذاشته بودم برای این نیرو؟ گفتم که ماشاءالله مردم اون موقع هایتی در میان یه مش جادو و جنبل و جن و پری و اینا زندگی میکردن. حالا چهار تا مظاهر زندگی جدید هم زده بودن تنگش کسی شک نکنه. این عزیزان یه افسانه‌ای داشتن و ظاهراً دارن که بر اساس اون یه سری اجنه هستن که بچهای بد رو میگیرن میندازنشون تو گونی و بعدم با عنوان صبحونه اون بچهای بد رو میل میکنن. افسانه است و جدی نیست. این تون تون مکوت دقیقاً بر اساس مفهوم اگه اعتراضی چیزی داری میکنیم تو گونی میبریم و بعدم میخوریم ساخته شده بوده. یه چیزی مثل لولو خورخوره ما، یعنی مثل اینه که به جای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بگید لولوی خورخوره انقلاب اسلامی. این تون تون مکود عملا یه نیروی بوده که میگن تا سال 1961 تعداد نیروهاش دو برابر ارتش رسمی هایتی بوده و یه جورایی یه پلیس مخفی بسیار قدرتمند و غیر پاسخگو به حساب میمده که فقط به کی وفادار بوده و مخالفاشو میکرده تو گونی؟ جناب بابا دوکی و رئیس جمهور وقت، یعنی فرانسیس دووالیه. جالبه که بدونید جناب بابادوکی یکی از ستایش کننده های بنیتو موسولینی هم بوده که تو اپیزود 54 مفصل در موردش حرف زدیم و جالب تره که این تونتون مکوتا به خاطر همین ستایش رهبر معظمشون از موسولینی و نیروهای پیرم مشکیش که گفتیم، اونا هم مشکی پوش بودن که اگه بازم الان یادتون نمیاد این چه ربطی داره به موسولینی، پس برید اون اپیزود رو هم یه توکپا گوش کنین، اونجا واسهتون یه اسب آبی هم گذاشتم روپایی میزنه، برید ببین انقدر محاله، وای وای مثل چی دارم دروغ میگم آقا، منظور جلب مشتری. حالا جالبه که میگن استاد دوالی حتی به این تونتون مکوتا هم که حاضر بودن براش هر موجود زنده ای رو تیکه تیکه کنن اونجوری که بگی اعتماد نداشته و یه نیروی دیگه هم ساخته بوده تا مواظب اونا باشن. واقعا همچین لایه لایه همه رو چیده بوده که به پاهن همدیگر رو یه وقت ایشون آسیبی نبینه از خیانت و این حرف ها. البته بابادوکی یکی از وفادارترین آدم های زندگیش و البته معلم سابق خودش آقایی به اسم باربات رو که البته نمیدونم ربطی به اون بار باباپاهای قدیمی و بچگی ما داره یا نه، رو ایشون رو گذاشته بود بالا سر این تون مکوتا که حالا یکم جلوتر با این آقای باربات هم مفصل کار داریم، میرسیم بهش. این برادران تونتون از هیچ کاری برای اینکه بابادوکی خوشش بیایه دریغ نکردن، اون موقع تجاوز و سربریدن و سنگسار و زنده سوزوندن مخالفین دیگه ساده ترین کارهایی بود که اینا میکردن. اصولا این گروه های جنایتکار وابسته به دیکتاتورها معمولا تو نوع سرکوباشون یه امضایی برای خودشون داشتن و دارن و امضای این تونتون مکوتا این بود که سر فرد دستگیر شده رو میبریدن، پیکر بی سرش رو میشوندن روی یه صندلی و در معرض عموم میذاشتن، یا حالا اگه صندلی هم دم دستش نبود دیگه بدن بی سر طرف رو یه جای آویزون میکردن تا مردم ببینن و عبرت بگیرن. و توی همین جو هم بود که دیگه اونجا کسی تو اون دوران فکر هم نمیتونست بکنه به مخالفت به بابادوکی، چه برسه به عمل. ببخشید تو رو خدا، من یه توکپا اومده بودم اینجا بخندونمتون، ولی چیکار کنم، تاریخ دیگه لامصب پر از این چیزای ترسناک، وگرنه من که میدونید دیگه اگه دست خودم باشه فقط دلم میخواد اینجا بگم و بخندم باشم، ولی خب دیگه تا میایم یه لبخند بزنیم گرم شیم تاریخ با اون نگاه عاقلانه صفیش میاد میگه اوی اون قتل عام و شکنجه ها رو نمیخوای بگی بهشون، یعنی همش اصلا تقصیر این تاریخه، وگرنه که شما میدونید من چیو میخوام، من چیو میخوام، همینو میخوام بله همین که ایشون گفت. اگه یادتون باشه دوستان گفتم چند لحظه پیش که معلم سابق و دست راست و محرم اسرار و خلاصه رفیق فاب جناب بابادوکی تو هایتی اون موقع کی بوده؟ آقای باربات. این آقای باربات انقدر خوب اون موقع رهبری این گروه تونتون مکوتا رو انجام داده بود و در قلع و قمع کردن مخالفین کم نذاشته بود که با وجود ایشون آب تو دل جناب دیکتاتور تکون نمیخورد. چیزای دیگه رو هم من در جریانش نیستم که تکون میخوردن یا نه، اینو داشته باشین تا جونم براتون بگه که جناب دیکتاتور در اون دوران تنها نقطه ضعفی که داشت وضعیت سلامتیش بود. از جوانیشون دیابت گرفته بود و باید به خودش انسولین تزریق میکرد و همین خب به وضع کلی سلامتیش خیلی ضرر میزد و حالا معلوم نیست تو 24 می 1959 انسولین زیادی به خودش تزریق کرده بود یا چی، که یه سکته قلبی خیلی شدیدی هم کرد در این حد که برای 9 ساعت همین استاد به کما رفت. حالا تا ایشون بره تو کما و برگرده و بعدم دوره استراحت بعد از چنین سکته ای رو طی کنه، قدرت تو این کشور میافته دست همین باربات. مردم هم خب اصلا از این تغییر خوشحال نشدن، چون درسته که تو این مدت فهمیده بودن که دوالیه چه موجود ترسناکیه، ولی حالا هم که ایشون نبود رفته بود تو کما چند روز قدرت دست کسی افتاده بود که رسما نقش جلاد دوالیه رو ایفا میکرد، پس چیزی خیلی عوض نشده بود که هیچ، شاید بدتر هم شده بود اوضاع. خلاصه بابادوکی چند وقت استراحت میکنه و بر میگرده به میادین و باربوت هم مثل یه بچه خوب قدرت رو به رئیسش پس میده و میخواسته بره یه گوشه بشینه ماست و سرکوبشو بخوره، که تازه همه میفهمن بابادوکی بعد از کما از بابادوکی قبل از کما ترسناکتر هم شده. وای وای حتی بعضی هم میگن بعید نیست اصلا که اون 9 ساعت کما باعث شده که به بخشهایی از مغز دیکتاتور آسیب جدی برسه، چون با وجود اینکه این باربوت رفیقش کار بدی نکرده بود و کاملا وفادار بود بهش، به ایشون مشکوک میشه استاد و به این فکر میکنه که این در غیاب من مزه قدرت رفته زیر دندونش و حتما میخواد بیاد جای من رو بگیره. پس اینه که سریع دستور میده دست راست سابقش رو بازداشت کنن و برای 16 ماه هم میندازنش تو زندان. باربوتم که کینه ای دیگه دیگ به دیگ گفته بود رود سیاه دیگه، اینه که بعد از آزادی یعنی بعد از اون 16 ماه میافته تو باز مبارزه با رئیس سابق و توی یکی از اولین اقداماتی که میکنه، یه روز که یه لیموزین داشته بچه های بابا دوکی رو میورده مثلا مدرسه جایی، یه قدرتی خدا نمیدونم چجوری میشه که باربوت و یارانش جاده رو با آتیش میکشن و راننده بچه ها و دوتا از محافظاشون هم تو این درگیری کشته میشن، ولی بچه ها آسیبی نمیبینن. هدف اینا ظاهرا این بوده که بچه ها رو گروگان بگیرن و فقط به شرط اینکه بابا دوکی از کشور بذاره بره اونا رو بهش برگردونن. همزمان با این واقعه یه نامه‌ای هم از باربوت به دست دوالیه میرسه که توش یه جمله‌ای نوشته بوده تو این مایه‌ها که بیشتر تمرین کن داداش. فکر کنم منظورش این بوده که تو زمینه آدم‌کشی و اینا شما به گرد پای منم نمیرسی بابا دوکی جون. این قضیه تموم میشه ولی باربوت ولکن نبوده که. به تجمعاتی که قرار بوده یه سری جمعشن و برای بابا دوکی هایتی دست و جیغ و هورا بکشن حمله میکردن آدمای باربوت و حتی میکشتن مردمو. هر جام که پایگاه نظامی چیزی بوده که راداش بهش حمله میکردن و اسلحه ها رو میدوزیدن و خلاصه باربوت دست راست به آدمکش سابق دیکتاتور حالا به موی دماغش تبدیل شده بود. یه بارم که بابا دوکی تو قصرش لم داده بود و داشته قهوهشو مزمزه میکرده، یهو تلفن مخصوصش زنگ میخوره و دیکتاتور که گوشی رو برمیداره میبینه باربوته که داره هار هار میخنده و میگه اون قهوهتو نخوری یا من سم ریختم تو هار 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 و از این حرفو. همه اینا خیلی خیلی برای بابا دوکی گرون تموم میشه، فشار میاد بهش و شدیداً دنبال این بوده که این باربوتو بگیره له و لبردش کنه. یه بارم این وسط نیروهاش به یه خونه‌ای که فکر می‌کردم باربوت اونجا قایم شده حمله می‌کنن و اونجا رو می‌بندن به رگبار و به آتیش می‌کشنش. خب کلاً به کادون زده بودن و قضیه پوچ در اومده بود، ولی یکم بعدش از زیر این خرابه‌های این خونه یه سگ سیاه ایوونکی سالم میاد بیرون و حتما یه اوی پارسی چیزی می‌کنه که بابا یه دقیقه اومده بودیم چه چرتی بزنیم و چی شد و اینا، و چارنل دور میشه سگ از من. اما این برای مردم وودو پرور خرافه باز بهانه خوبی بوده که بشینن دور هم قصه بگفتن که دیدی چی شد؟ این باربوت فلان فلان شده خودشو به سگ سیاه تبدیل کرد و از محرکه گریخت. تا اینجاشو میشه فهمید و مردم بودن دیگه، ولی از اینجاشو سخت میشه فهمید که بعد از پیچیدن این خرافه بابا دوکی هم دستور میده تو کشور هر چی سگ سیاه هست رو بزنن بکشن به نیت کشتن کی؟ باربوت رفیق سابقش. خلاصه باربوت تهش توی یه درگیری با اون نیروهای تحت امر سابق خودش یعنی تون تون مکوتا کشته میشه، ولی جناب بابا دوکی که در دوران پساکوما دیگه رسما رد داده بوده میمونه هنوز. و البته بعضی از مردم همیشه در وودوی هایتی حتی هنوز هم همین الانی که بنده و شما نشستیم از نگاه سگهای سیاه میترسن، میگن این سگ نگاهش باربوت داره آدمو میگیره. یعنی دیگه اون قضیه نگاه سگ داره اونجا تبدیل شده به نگاه باربوت داره. جناب بابا دوکی بیش از پیش رد داده، انقدر دیگه بعدش خراب بوده که حتی میگفته ترور جان اف کندی رئیس جمهور آمریکا که به اونم توی اپیزود دیگه پرداختیم، ترور ایشون هم به خاطر نفرین وودویی بوده که من بهش کردم. یعنی احتمالاً ایشون نشسته رو به قبله وودوها سینه کوبیده واسه کندی و اونم ترور شده قدرتی وودو. انقدر وضع خراب بوده تو مخ این مرد. بعدم البته بابا دوکی دست کوچیکی دو قانون اساسی مملکت میبره و بعد از یک کمی بالا و پایین کردن قانون خودشو رئیس جمهور همیشگی و دائم العمر مملکت میکنه تا خیال همه راحت شه. در این دوره هم قصه های ترسناک از دوران ایشون و رفتارهاش کم نیست. مثلا میگن یهو دستور میداده که برن سر فلان معترض اعدام شده رو ببرن، سر بریده رو منجمد کنن و بذارن تو سینی براش بیارن، چون میخواد از طریق سرش با روح طرف ارتباط برقرار کنه. حالا من نمیدونم ارتباط برقرار میشده یا آنتن نمیداده که این بتونه از طریق سر یارو با روحش مرتبط بشه. حالا وصلم اگه میشده مثلا چی میگفته به روحه؟ چون احتمالاً میشون مثلا وصل میشده به روح طرف از طریق کلش، بعد به یارو میگفته چرا با من مخالفی؟ روحه میگفته چون تو یه بچه ما فلان بچه عهده عوضی بی همه چیزی. بعد بابا دوکی میگفته هم دستات کیان پدستای. روح میگفته جد آبادت همه کس و کار چه عوضی مرد خوردی. بعد خب واکنش بابا دوکی چی میتونست باشه به این بازجویی از سر بریده؟ فوقش اینه که میگرفت سر بریده رو شوت میکرد یه وری، ولی سره که دیگه چیزی برای از دست دادن نداشته، خب شوت میشده. اینه که از این روشم بابا دوکی ناامید شده بوده و بعدش میگن یکی از کارهای روزمرهش این بوده که استاد دستور داده بود روی در اتاقای شکنجه یه سری سوراخ بزنن که بابا دوکی هر وقت حوصله‌ای سر رفت بره وایس از اون سوراخ‌ها، در حالی که ماموراش داشتن زندانی‌ها رو حمام اسید سولفوریک میدادن و هزار تا دیگه سرشون می آوردن، ببینه یکم همچین حال و هواش عوض بشه. و وضع مملکت زیر نظر چنین آدمی به جایی رسیده بود که دیگه هر کی که میتونست با سرعت تمام از هایتی میگریخت و میرفت پناهنده میشد به کشورهای دیگه، و به همین دلیل به زودی کمبود آدمای متخصص و درست حسابی تو همه عرصه‌ها خودشو نشون داد.
شوخی با
این مرد هم مثل باقی همکاران دیکتاتورش هر کاری که میتونست در زمینه ساخت کیش شخصیت برای خودش کرد. اول مال و منال مردم رو مصادره کرد و به عنوان پاداش به تونتونا داد تا اونا سیر و خوشحال باشن و راحت بکشن براش. بعدم روی اون تعالیم وودویی که گفتم تا جایی که میتونست اسکی رفت، چون برای رسوخ بین مردم جواب میداد دیگه این کار. بدترتر هم تبلیغات شدیدی رو انداخت تا خودش رو نور چشم عیسی مسیح جا بزنه و میگن یه تابلوی داده بود کشیده بودن براش و بین مردم توضیح کرده بودن که توش عیسی مسیح دستش گذاشته بود روش این بابا دوکی و از قول مسیح رو تابلو نوشته بود
من او را انتخاب کردم.
ما هم داریم دیگه از همینا، نائب برحقش، نمیدونم نماینده خدا بر زمین و ولی امر مسلمین جهان و این حرفا دیگه همیناست. دواریه میگفت اگه قرار باشه هایتی به یه انسان تبدیل بشه اون منم، من یعنی جلال نمون یعنی خود دواریه، و برای اینکه مثلا خیلی ابهت داشته باشه و ترسناک به نظر بیاد همیشه اینا گفتابی میزد و خیلی شدید و سفت و عصبانی هم سخنرانی میکرد که به نظرم خیلی هم نیاز داشت، چون ماشاءالله کاراش به اندازه کافی وحشتناک بوده که کسی جرئت نکنه علیه این جیک کم بزنه. و در نهایت هم با همه این شاهکارها و جنایتهایی که کرد، بابا دوکی 14 سال به حکومت خودش ادامه داد و بعدم که به علت مشکلات خیلی زیاد سلامتیش احساس میکرد کارش تمومه، داد قانون اساسی کشور رو برای چندمین بار عوض کردن. این بار چرا عوض کردن؟ چون میخواد ژان کلود پسرش جانشینش بشه. ولی مشکل این بود که 16 ایشون 19 سالش بیشتر نبود، یعنی همون ژان کلود، و طبق قانون اساسی رئیس جمهور باید حداقل 40 سال می‌داشت. این هم داد عوض کردم برای بچه. و بعد که در سال 1971 درست یک هفته بعد از تولدش مرد، پسر جونش ژان کلود دوادیه که مردم بیبی داگ یا به قول من بچه دوکی صداش می‌کردن، به قدرت رسید. بچه دوکی 19 ساله هم قدرت رو در دست گرفت، برای خودش یه عروسی 2 میلیون دلاری ترتیب داد. بعدم که از تخم زده رو بود، بهترین روش رو برای حکومت داری ادامه راه پدرش دونست، یعنی شد
راه بابام کلام بابام.
و برای 15 سال سیاه دیگه ایشونم به سرکوب و کشتار ادامه داد، تا وقتی که بالاخره تو سال 1986 در نتیجه یه قیام مردمی بچه دوکی از هایتی فرار کرد. ولی خب این کشور بسیار فقیر بلازده هنوز هم که هنوزه داره با میراث شومی که این پدر و پسر از خودشون به جا گذاشتن دست و پنجه نرم کنه، تا باز هم برای چند هزارمین بار بفهمیم که بعضی وقتا وقتی که اونی که باید بشه دیر بشه و به موقع نشه، دیگه کاری از دست کسی بر نمیاد. اما اون از وقتی که به ساعتت نگاه کنی و بگی دیگه دیره واسه من،
دیگه دیره واسه من، نمیشه اوج بگیرم خیس بال من، ساعتم برگرده خوب نمیشه حال من، الان میسوزه پای تو کی به جای من، کی به جای من.
خب خب ممنونم از شمایی که تا آخر اپیزود 58 از پادکست خودتون شوخی با تاریخ رو هم گوش کردید. نه 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 دیگه نگران نباشید، این هفته دیگه نمیخوام براتون بحر طویل برم و بگم که اگه با شوخی با تاریخ حال میکنید اونو به همکارا و همنهارا و دست به کارا و سردمدارا و باحالا و بیحالا و بیارا و باآرا و باقی اصناف و اکناف و اونایی که نمیکنن اسراف و اعضای محترم شورای حل اختلاف و محترمینی که هستن تو ائتلاف و اهالی اکتشاف و رفیقایی که آب و برق رو نمی کنن اتلاف و صنف محترم پشم باف و پارچه باف و نظر باف و تولید کنندگان محترم پیف باف و اونایی که هنوز میفرستن تلگراف و کارمندایی که مردم رو نمی کنن علاف و منزجرین از طرح حجاب و عفاف و اونایی که کردن غلاف و رفیقایی که تو که پا رفتن تو کوه قاف و بقیه که موندن زیر لاحاف و دیدید این دفعه خبری نبود واقعا از بحر طبیل بحرش خیلی طبیل نبود. خلاصه معرفی کنید دیگه. تازه من کافه فردارم میخواستم بگم دوستای خوبم که اونم جمعه هست بیاید با بچه ها سر ساعت 11 دوره هم باشیم. اگه نیاید برای اونم بحر طبیل میام و مواظب باشید. دم شهرام ابراهیمی عزیز به خاطر تیتراژ این پادکست و میکس و مسترش گرم و دیگه بس دیگه مختون جویدم. برید دنبال زندگیتون ولی از کنار برید مبادا اون قسمت‌های تلخ و سیاه و بابا دوکی زده تاریخ بهتون بسابه.